سلام، امروز دوم مهر ماه 1398 هستش و این پادکست تنبله. خب، خبر اولی که امروز داریم یه جورایی به شهاب سنگا و تغییرات بزرگ روی حیات زمین مربوط هستش. و قبل از اینکه سریع بپریم بگیم دایناسورا، نه، دایناسورا جزو این داستان نیستن متاسفانه. این داستان خیلی قدیمی تر از دایناسورا هستش. اگه توی شب تاریک بدون ماه به قدر کافی به آسمون خیره بشیم، بالاخره یه شهاب رو توی آسمون میتونیم ببینیم. بیشتر وقتا این شهاب‌ها به زمین نمیرسن و در اثر اصطکاک با جو انقدر گرم میشن که قبل از رسیدن به زمین تبخیر میشن کاملا. اگه حالا خوش شانس باشیم، ممکنه یه بخش کوچکی ازش به زمین برسه. اون تیکه کوچیک رو ما به اسم شهاب سنگ میشناسیم. و البته اگر بد شانس هم باشیم، ممکنه که تیکه خیلی بزرگتری به زمین برسه و همه چی نابود بشه. شهاب سنگا چند نوع متفاوت هستن. یه نوعی که خیلی معروفتر هستش و خیلی انسان ها دنبالش هستن، اونایی هستن که بیشتر از آهن و نیکل تشکیل شدن. مثلا ممکن شنیده باشید که توتانخامون، فرعون مصر، یه خنجری داشته که جنس شهاب سنگ بوده. در واقع اینا دنبال شهاب سنگا میگشتن، پیداشون میکردن، با حرارت و چکش زدن انقدر تغییر شکل بهش میدادن تا به فرم خنجر در بیارنش. این تکنولوژی قبل از اینکه ما بتونیم آهن رو ذوب کنیم استفاده میشد برای اینکه اشیاء آهنی تولید بشه. و البته که میدونی خب نادر بوده به شدت، برای همین خیلی ارزشمند بوده آهن تو دوره مفرق. حالا ما با این گونه شهاب سنگا که خیلی نادرن اصلا کاری نداریم، بلکه با شایع ترین نوع شهاب سنگا سر کار داریم که شهاب سنگای سنگی هستن، که یکی از اون دسته هایی که وجود داره توی شهاب سنگ های از جنس سنگ گروه کاندرایت ها هستن که ممکنه یه مقدار کوچکی توش آهن و نیکل هم داشته باشه. یه مطالعه دقیق تری روی این گروه از شهاب سنگا انجام شده و دیده شده که تقریبا 30-40% این شهاب سنگا همه از یک جسم اولیه اومدن. ترکیبات شیمیایی همشون به قدری شبیه هم هستش که میتونیم بگیم از یک جسم اومدن. و این گروه رو ما به اسم الکاندرایت ها میشناسیم. اون حرف ال اولش هم مخفف لو هستش که نشون دهنده این هستش که مقدار آهن این شهاب سنگا به نسبت کمتر از بقیه کاندرایت ها هستش. بر اساس مطالعاتی که شده بود، به نظر میاد حدود 470 میلیون سال پیش دو تا جرم توی کمربند سیارکی با هم برخورد میکنن. کمربند سیارکی هم یک محیطی هستش بین مدار مریخ و مشتری که پر از سیارک و غبار و سنگهای ریز هستش. یکی از اون دو جرمی که با هم برخورد کردن ما به اسم جرم مادر الکاندرایت ها میشناسیم و حدود 150 کیلومتر احتمالاً قطر داشته. وقتی این متلاشی میشه، بخشی از موادی که در سر متلاشی شدن این سیارک رها میشه میاد توی مسیر مدار زمین قرار میگیره و ما از هم حدود 460-70 میلیون سال پیش میبینیم که شهاب سنگای از جنس الکاندرایت روی زمین پیدا میشن. و اینو هم بگم که این فرایند همچنان یه فرایند پویا هستش و امروز هم شهاب سنگایی که به تازه به زمین میخورن ممکنه از جنس همون سیارک باشن و از گروه الکاندرایت ها باشن. حالا برگردیم به زمین. تو اون زمان برخورد تو یک دوره به اسم دوره اردویسیان قرار داشته. اگر قسمت اول پادکست تنبل رو شنیده باشین، به خاطر دارین که درباره دوره کامبریان و پیش از اون صحبت کردیم. دوره اردویسیان بعد از کامبریان قرار داره. تو این دوره حیوانات مثل ترایلوبایت ها به وفور یافت میشن و یه گروهی به اسم سراپایان یا سفالوپاد ها که هشبه ها و ماهی های مرکب امروزی از بازماندگان اون گروه هستن خیلی زیاد هستن و شکارچی های اصلی دریاها در واقع این موجودات هستن. تو این دوره اولین گیاها هم پاشون به خشکی واز میشه و ما گیاهان خشکیزی میبینیم. اون دوره هوا بسیار گرمتر از امروز بوده و علت اصلیش هم مقدار دیوکسید کربن توی جو بوده. دوروبر 10 برابر مقدار CO2 که امروز ما توی جو داریم CO2 وجود داشته و میدونید که CO2 یا دیوکسید کربن یک گاز گلخانه ای هستش که باعث گرمایش زمین میشه. ولی اواسط دوره اردویسیان به صورت ناگهانی ما یه پدیده سرمایش میبینیم. دما به شدت پایین میاد در مقایسه با چیزی که بوده و این باعث میشه که گونه های زیادی از بین برن، ولی دقیقا بعد از اون دوباره رشد گیاهان حیوانات به شدت زیاد میشه و تنوع زیستی بالا میره. به همین دلیل این اتفاق رو به اسم تنوع‌زایی بزرگ دوره اردوویسیان یا Great Ordovician Biodiversification Event میشناسن. و دانشمندان همیشه فکر میکردن که ممکنه متلاشی شدن سیارک مادر الکاندرایت ها ربطی داشته باشه به این پدیده سرد شدن، ولی هیچ وقت هیچ رابطه مستقیم نتونستن پیدا کنن تا همین هفته پیش. هفته پیش یک گروهی از پژوهشگران مقاله چاپ کردن که ادعا میکرد که این دوتا پدیده، یعنی سرد شدن زمین و برخورد دوتا سیارک توی کمربند سیارکی، به هم مرتبط هستش، ولی علت اصلی شهاب سنگ ها نبودن، بلکه اتفاقی که افتاد این بود که مقدار زیادی غبار ایجاد شد در اثر این برخورد و این غبار هم همراه با اجرام دیگه توی مسیر زمین قرار گرفتن و وارد جو شدن. به صورت عادی یه بخش خیلی کوچیکی از غبار و گردی که توی هوا ما میبینیم منشأ فضایی داره، ولی تو این دوره این مقدار 10,000 برابر حالت عادی شده بود و این رو از اونجایی پژوهشگران ادعا میکنن که توی رسوپای کف دریا مقدار زیادی ذرات ریز پیدا کردن که ساختار شیمیاییش دقیقا ساختار شیمیایی الکاندرایت ها هستش و از رو این میگن که مقدار زیادی غبار الکاندرایت توی هوا وجود داشته. و البته که میدونیم وقتی غبار توی هوا زیاد باشه نمیذاره نور خورشید به زمین برسه و باعث انعکاس اون نور میشه و دمای زمین پایین میاد. یک علت ثانویه هم ممکنه داشته باشه. این غبار شهاب سنگی یا این غبار فضایی یک مقدار خیلی کمی هنوز آهن داشت. گفتیم که الکاندرایت ها نسبت به بقیه کاندرایت ها و بقیه شهاب سنگ ها آهن و نیکل پایین تری دارن، ولی بالاخره یک مقدار آهن وجود داره و آهن یکی از اون عناصری هستش که کمک میکنه به رشد جلبک ها توی دریا. زمانی که مقدار آهن توی آب زیاد بشه جلبک ها خیلی سریعتر رشد میکنن و چون جلبک ها فتوسنتز انجام میدن مقدار زیادی CO2 از جو جذب میشه و تبدیل به گلوکوز یا سلولوز یا هر ماده دیگهی که جلبک ها تولید میکنن میشه و این دوتا پدیده، یعنی انعکاس نور توسط این غبارها توی جو و افزایش فتوسنتز و جذب بیشتر CO2، باعث شده که دمای زمین تو وسط دوره اردوویسیان یه دفعه پایین بیاد. خب این پژوهش خیلی جالب بود و یه پدیده‌ای که ما اطلاع نداشتیم به چه صورت اتفاق افتاده رو بهتر مشخص می‌کنه. چهارده هزار سال پیش چند تا گرگ کنجکاو به یه سکونتگاه انسانی نزدیک شدن و با سکوت و احتیاط تهمونده شکارها رو برمی‌داشتن و فرار می‌کردن. اکثر اوقات انسان‌ها فقط می‌تونستن از گوشه چشمشون گرگا رو ببینن و به محض اینکه سرشون رو برمی‌گردونن هیچ جز انبوه شاخ و برگ درخت‌ها که توی باد تاب می‌خوردن نمی‌دیدن. گرگا هم همیشه انسان‌ها رو از یه اتراق به اتراق دیگه با فاصله دنبال می‌کردن، ولی همیشه محتاط بودن. با صدای شکستن اولین شاخه مثل ارواح توی سایه‌های جنگل یخ‌زده گم می‌شدن. ولی کم کم این رفتارها تغییر کرد. انسان‌ها فهمیدن که گرگ‌ها فقط دنبال باقی مونده غذا هستن و گرگ‌ها هم کمی جرأت بیشتری پیدا کردن. دیگه خودشون رو توی سایه‌ها مخفی نمی‌کردن و چند تاشون حتی زمانی که انسان‌ها دور آتیش بودن، سهم خودشون از شکار انسان‌ها برمی‌داشتن و فرار می‌کردن. انسان‌ها هم خیلی خوشحال نبودن، ولی حداقل می‌دونستن که گرگ‌ها قصد شکار کردن اون‌ها رو ندارن. ولی داستان بازم تغییر می‌کنه. یک دفعه که انسان‌ها کمین یک گوزن غول پیکر بودن، سردسته علامت داد و همه به سمت شکار حمله کردند. ولی این دفعه انسان‌ها تنها نبودند، بلکه گرگ‌ها هم توی شکار همکاری کردند. رابطه انسان و گرگ اونقدر خوب شد که دیگه با هم زندگی می‌کردند. بچه‌هاشون کنار هم بزرگ می‌شدند و با هم دیگه از خانواده جدید بزرگشون در مقابل حیوانات درنده محافظت می‌کردند. شاید این داستان واقعی نباشه. شاید این داستان نسل‌ها طول کشیده تا اتفاق بیفته. ولی بر اساس دانسته‌های علمیمون احتمالاً اهلی شدن گرگ‌ها که نیاکان تمام سگ‌های امروزی هستن اینطور شروع شده. این یک اقتباسی بود از کتاب اهلی یا تیمد نوشته دکتر الیس رابرتس و به خاطر نوبودن من هنوز نسخه فارسی ازش ندیدم. ولی کتاب خیلی خوبی هستش و درباره اهلی سازی چند جانور و گیاه صحبت کرده و خیلی خوب و شیوا نوشته شده. اهلی شدن خودش یک مطلب خیلی عمیقی هستش و دانسته‌های من و مطالعه من اونقدر نیستش که بتونم به صورت عمیق دربارش باهاتون صحبت کنم. ولی همینقدر میگم که توی اهلی شدن هم رفتار و هم آناتومی اون موجود اهلی شده تغییر میکنه. مثلا مثال گرگ و سگ رو بخوایم عمیق‌تر پیش ببریم، واق واق کردن یک رفتار معمول برای گرگ‌ها نیستش، یا اینکه پوزه سگ‌ها نسبت به گرگ‌ها کوتاه‌تره و گوشاشون هم افتاده‌تره. هم رفتار هستش مثل واق واق کردن و هم آناتومی هستش مثل گوش و پوزه. ولی یکی از مهمترین تغییراتی که ما توی سگ‌ها دیدیم نسبت به گرگ‌ها نگاه کردن هستش. دو تا پژوهش انجام شده، یکیش درباره آناتومی هستش و دیگری درباره رفتار. من اول درباره آناتومیش صحبت می‌کنم و بعد مقاله بعدی رو بررسی می‌کنیم. پژوهشگران نشون دادن که سگ‌ها دو تا عضله دارن دور چشماشون که یکیش چشم رو به سمت بالا میبره و اون یکی هم چشم‌ها رو میکشه به سمت گوش‌ها و به اون صورت چشم‌ها بزرگتر به نظر میان. ترکیب این دوتا عضله و کارکردشون باعث میشه که سگ‌ها بتونن اون نگاه مظلومانه رو داشته باشن. و این دوتا عضله توی گرگ‌ها تقریبا وجود نداره. سگ‌هایی که کمتر اهلی هستن مثل هاسکی‌های سیبری، این عضلات توشون نسبتاً کوچیک‌تر و ضعیف‌تر نسبت به سگ‌های اهلی‌تر. پژوهشگران علاوه بر این نمونه‌های تاریخی رو نگاه کردن. حالا ما فکر می‌کنیم که وقتی موجودی می‌میره و فقط اسکلتش رو داریم، ما عضله رو نمی‌تونیم تشخیص بدیم. ولی هر عضله‌ای توی بدن اگر متصل باشه به یک جایی، به یک استخونی، اثر خودش رو میذاره و بر اساس اون اثر میشه اندازه‌گیری کرد که این عضله چقدر بزرگ یا کوچیک بوده. نشون داده شده بود که توی نمونه‌های تاریخی هم سگ‌ها این عضله براشون بزرگتر بود و گرگ‌ها این عضله خیلی ضعیف‌تر به نظر می‌رسید. پس این یه پدیده‌ای هستش که نسبتاً جدید نیستش، بلکه از ابتدای اهلی‌سازی سگ‌ها وجود داشته. حالا که چرا این عضله وجود داره؟ به نظر جالب میاد و نظری که این پژوهشگران داشتن این بوده که نگاه کردن یکی از اون رفتارهایی هستش که خیلی کمک میکنه به ارتباط بین سگ و انسان و خیلی نقش مهمی داره تو این زمینه. و انسان‌ها احتمالاً سگ‌هایی رو بیشتر انتخاب میکردن که بتونن این نگاه مظلومانه رو بهتر نشون بدن، برای اینکه برای انسان‌ها جذاب‌تر بوده و گرگ‌ها به خاطر اینکه تحت این فشار نبودن این عضلات رو اصلا پرورش ندادن. حالا اینکه چرا هاسکی سیبری این نسخه ضعیف‌تر رو دارن نسبت به سگ‌های اهلی‌تر، میتونه باشه که این نژاد سگ کارگر بوده و برای کشیدن بار استفاده میشده. ارتباط با انسان شاید، ارتباط چشمی مخصوصا با انسان شاید اونقدر اهمیت نداشته نسبت به نژادهای اهلی تر و به خاطر همین فشار کمتری بوده روی این سگهای کاری که این عضلات خاص براشون قوی تر باشه. پژوهش دوم هم درباره خود رفتار نگاه کردن سگ‌ها هستش. یکی از دلایلی که سگ‌ها ممکنه به انسان‌ها خیره بشن این هستش که ازشون کمک می‌خوان. این پژوهش دقیقاً به اون رفتار نگاه کردن توجه کرده. چند تا نژاد سگ مختلف رو انتخاب کرده بودن و یه تیکه غذا رو زیر یک کاسه قرار دادن. دیدن که کدوم سگ‌ها میتونن کاسه رو برگردونن که به غذا برسن. اونایی که موفق شدن رفتن به قسمت دوم آزمایش. توی قسمت دوم شرط همونجوری بوده، یعنی یک شخصی غذایی رو زیر یک کاسه قرار میده، ولی این دفعه کاسه به زمین پیچ میشه و شخص آزمایش کننده همونجا وای میسته کنار کاسه. خب طبیعتاً سگا نمیتونن کاسه رو برگردونن و رفتار طبیعیشون این خواهد بود که سعی کنن به انسان نگاه کنن تا کمکشون کنه. تو این آزمایش دیده شد که نژادهای اهلی مثل لابرادورها به صورت متوسط بیشتر از 4 ثانیه به اون شخص آزمایشگر نگاه می‌کردن، در حالی که سگ‌هایی که به گرگ‌ها نزدیک‌تر بودن کمتر از 1 ثانیه نگاه می‌کردن. نژاد سگ کمتر اهلی شده هم توی این پژوهش سگ گرگی چکسلواک که خیلی جدید هستن، سال 1955 از ترکیب جرمن شپرد و گرگ اروپایی در واقع این نژاد به وجود اومده. اگه قیافش رو ببین کاملا شبیه گرگ هسته. و خب این نشون میدادش که هر چقدر که اهلی شدن بیشتر بوده، مثال سگ لابرادور، بیشتر از انسان ها کمک میخواستن نسبت به سگایی که کمتر اهلی شدن. این بود دو تا پژوهش که درباره رفتار و آناتومی سگ‌ها انجام شده. حالا تو خیلی از گونه‌هایی که ما اهلی کردیم گونه وحشی از بین رفته. گاف ها مثلا که از اوراکس به وجود اومدن، مطمئن هستیم که یه وجود نداره توی دنیا، کاملا منقرض شدن. اسب وحشی عملا نداریم. اون چیزی که به اسم اسب وحشی هم میشناسیم ما در واقع اسبای اهلی هستن که رها شدن تو طبیعت، ولی اون گونه اصلی که ما اهلی سازی کردیم، اون گونه اصلی دیگه وجود نداره تو دنیا. ولی خب سگ ها اینطور نیستن، ما هم گورکا رو داریم و هم سگ ها رو داریم و این خودش یک بستر خیلی مناسبی هستش که ما بتونیم تفاوت های این دوتا رو به صورت عمیق تر درک کنیم و بفهمیم که اهلی سازی واقعا چه تأثیراتی رو روی موجودات زنده میذاره. در همین راستا یادم افتاد که یک سری آزمایشاتی توی دهه 50 میلادی توی روسیه انجام شد درباره اهلی سازی روباها که خیلی طولانی هست مبحثش. من میتونم یه لینکی به کتابی که درباره اون هستش یا مطالب مرتبط به اون بذارم براتون که اگه علاقه داشتین یک نگاهی بهش بندازین. ممنونم که با من همراه بودین. تا پادکست بعدی، بدرود.